یکی از زیاراتی که از امام هادی علیه السلام نقل شده که همه شما عزیزان با این زیارت آشنا هستید، مأنوسید، مکرر این زیارت رو خونده اید، زیارت قدیریه امیرالمومنین هست که ظاهرا سندش هم صحیح هست. ابن مشهدی در مزارش نقل میکنه سند صحیحی است از امام عسکری از امام هادی علیه السلام که گویا در اون سفری که بعد از اینکه حضرت را از مدینه جلب کردن به سمت عراق و سامر رای فعلی، در اون سفری که مشرف شده تشریف بردن نجف و زیارت کردن جد بزرگوارشون رو، در اون سفر این زیارت رو شاید انشاء کردن. راوی حدیث امام عسکری هستن، از امام عسکری هم دو تا از نواب خاص این حدیث رو نقل میکنن، این زیارت رو. از یه روایت معتبری است. مضامین این حدیث مضمون یک روایت صحیح هست. گرچه نهایت دارید خود سبک زیارتی امر مهم است. یعنی یه موقع آدم وقتی معارف رو میخواد تلقی کنه، معارف رو میخونه، خود خوندن معارف با توجه این برای فهم معارف و نورانی شدن قلب انسان بسیار مفیده، ولی زیارت خودش مقام دیگری است برای انتقال معارف به قلوب انسان. یکی از بهترین راهاش زیارت هست. اون معارفی که انسان در مقام زیارت عرض کنم توجه به اون معارف پیدا میکنه، با توجه معصوم به قلب انسان القا میشه. چون میدونید این قاعده کلی است دیگه، که ما در اذن دخول عرضه میداریم که ما گواهی میدیم که شما میشنوید معصوم ان از کنم رسولک و خلفاک علیهم السلام احیان اندک یرزقون یرون مقامی و اسمعون کلامی و یردون سلامی. نا حتما رد سلام میکنن و شما وقتی زیارت میخونید به هر شأنی از توجه شأن معصوم توجه میکنید و به اون شأن تواضع میکنید، خضوع میکنید، سلام میدید، این مقدمه است که از همون مقام به انسان یه توجهی بشه. ندارید در زیارات شما به شؤون مختلف معصوم توجه میکنید دیگه، هر سلامی به مقامی است و با هر سلامی یه بابی به انسان گشوده میشه. چون وقتی شما توجه پیدا میکنید به اون شأن معصوم، از همون شأن به شما توجه میشه، جواب داده میشه. این توجه درهای قلب رو باز میکنه و انسان با همون مقام معصوم آشنا میشه. لذا یکی از بهترین راههای درک معارف و توجه به مقامات زیارته. خدا رحمت کند، یه استادی داشتیم میفهمود قرآن بدون روایت فهم نمیشه، روایت بدون زیارت فهم نمیشه. ند میکنید تا انسان به زیارت نرسه فهم معارف حاصل نمیشه. علی‌الحال خود این که در قالب زیارت این معارف و آیات بیان شده یه نکته اضافه ای داره که انشالله انسان یه فراغتی ایجاد کنه و این زیارت رو بهش معنوس باشه. و بودند خوبانی که بعضیشون رو من میشناختم گاهی روزی دو بار این زیارت قدیریه رو با توجه تام میخوندن. زیارت فوق‌العاده است، کلمه به کلمش اشاره به مقامات نبی اکرم و امیرالمومنین علیه السلام و اهل بیت حضرت هست. و بعدم حالا سیر کلی حرکت حضرت رو با نبی اکرم و بعدم بعد رحلت نبی اکرم و تا مقام شهادت بر مبنای آیات قرآن توضیح داده و سیر ایشونو در دستگیری از امت، حالا همه اینها در این زیارت جامعه، در این زیارت قدیریه هست. هم مقامات حضرت، موقفشون نسبت به خدای متعال، موقفشون نسبت به نبی اکرم، همراهی که داشتن، فداکاری که داشتن تا لحظه شهادتشون و کار چجوری جلو بردن، این سیر در زیارت قدیریه به دقت آمده. و همچنین مقام شفاعت ایشون و اختصاص به این مقام. حالا من در زیارت خیلی نکات هست که قابل تأمل، قابل توجهه. قریب 50 آیه در این زیارت هست که حالا یا تطبیق به امیرالمومنین شده و یا بیان موضع دشمنان هست، موقف دشمنان امیرالمومنین علیه السلام. عمدم راجع به مقامات خود حضرته. میدونید این آیاتی که تأویل به معصوم شده، بعضی ها میگن معصوم مصداقه، دیدین میگن این آیه مثلا ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، که در همین زیارت شریفه ملاحظه کردید خطاب به امیرالمومنین حضرت اینجوری عرضه می‌دارن یا می‌فرمان که شما و برادرتون و عموتون جناب جعفر و حمد شما هستید که خدای متعال در شأنتون نازل کرده ان الله اشترا و آیات دیگه. مفسرین معمولا میگن اینا مصداقه، یکی از مصادیقشون مصداق اتم میشه، ولی مسئله این نیست. قله آیه اینجاست، بقیه تو دامنه. یعنی واقعا اون کسی که قرآن داره مدحش میکنه، اون شخص وجود مقدس امیرالمؤمنینه، اوست که مورد توجه خداست و مدح میشه. بقیه به اندازه‌ای که تو دامنه امیرالمؤمنین حرکت میکنن به همون اندازه مدح میشن، به همون اندازه مدح امیرالمؤمنین رو تلقی میکنن. عنایت کردین؟ اون مقامات امیرالمؤمنین هم بهشون میرسه. این آیات اینجوریه، لذا واقعا ان الله اشترا من المؤمنین، این در باب امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنینه که ان الله اشترا. بقیه مؤمنین چطور؟ بقیه مؤمنین به اندازه‌ای که تمسک به حضرت پیدا میکنن به همون اندازه این مقام بهشون میرسه. تمام آیات دیگه هم که در شأن نزول حضرت آمده همین طوری است، نه اینکه ماها مصداقیم، امیرالمؤمنین هم مصداقه. حالا خدای متعال وقتی بیان میکنه مصداق کاملش امیرالمؤمنین، اینجوری نیست. واقعا امیرالمؤمنین حقیقت این آیه هستن، بقیه هم به اندازه‌ای که متمسکن متولین تو دامنه امیرالمؤمنین حرکت میکنن، از اون مقاماتی که در این آیات به امیرالمؤمنین عطا شده و اختصاص داده شده به اونها میرسه. کسانی هم که با امیرالمؤمنین راه نمیرن محروم از این امور هستن علل اطلاق، یعنی مطلقاً دست دیگران نمیرسه. این که حضرت فرمودن قرآن یک بخشش در باب ما و محبین ماست، یه معناش همینه که وقتی میفهمد ان الله اشترا من المؤمنین، یعنی امیرالمؤمنین و کسانی که با امیرالمؤمنین در عالم راه میرن. من المؤمنین در رجال صدقوا ما عهد الله علیه، یعنی امیرالمؤمنین. ملاحظه کردین این شأن نزولش هم، فمنهم من قضا نحبه منهم من ينتظر، در آخر همین زیارت قدیریه داستان شهادت امیرالمؤمنین توضیح داده شده که شما اینجوری عمرتون رو به سر آوردید و منتظر اون لحظه بودید که خدای متعال به وسیله شهادت شما رو از این دار منتقل کنه. قلش امیرالمؤمنینن، ما بقی به اندازه که به امیرالمؤمنین نزدیک میشن از این آیه برخوردار میشن. از کردم این روایت آدم چند جور میتونه معنا کنه. فرمود قرآن اگه مثلا سه بخش باشه مطالبش، یه بخشش راجع به ماست و دوستانمون، یه بخشش راجع به دشمنان ماست، یه بخشش هم راجع به امثال و مسئله های قرآن و حکمت ها و احکام قرآن. این بخش که راجع به امیرالمؤمنین و اصحابه شاید معناش اینه کل آیاتی که در باب مؤمنینه مقصود امیرالمؤمنینه و مابقی تو دامنه این آیه هستن، از اون قله به این دامنه تراوش میکنه، نه اینکه اینا خودشون در عرض امیرالمؤمنین هم مصداقن. دیدید بعضیا در مسیر سلوکی که تعریف میکنن احساس اینه که خود آدم میتونه این راه رو بره، هر کسی به عدد نفوس انسانها راه به سوی خداست، اینطوری نیست. به عدد انفاس انسان، نفسهای انسانها راه به سوی خداست، اینطوری نیست. یه راه به سوی خدا هست، هر کی تو دامنه اون راه حرکت کرد سبیلی پیدا میکنه با امیرالمؤمنین، یه سبیلی داره تو عالم، با این سبیل به سمت خدا متعال حرکت میکنه. حالا آیاتی که در این سوره بیان شده زیاد در این زیارت، نمیدونم کدامش رو هم بحث بکنم، یه آیهشو فعلا الان تقدیم میکنم. این دستور آیه در سوره مبارکه معارج هست که خدای متعال میفرماد ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين. بعد 9 تا صفت برای این مصلین در این آیات سوره معارج بیان میکنه. حالا سیر آیات سوره معارج هم دنبال بفرمایید، از اینجا شروع میشه دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج، که داستان اون عذابی رو که خدای متعال بر دشمنان امیرالمؤمنین نازل میکنه، اونایی که همراه نشدن تو این ماجرا و دشمنی کردن، اینا میشن کافر. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له من الله دافع، که داستانش رو میدونید که آمد محضر نبی اکرم، که حالا مفصل روایاتش رو ببینید شأن نزول، که اگر این امر قدیر از ناحیه خداست ولی اگر از ناحیه شماست ما نمیتونیم تحمل کنیم، و عرض کنم اگر از ناحیه خدا هم است معترض بودن دیگه، عذابی واقع درخواست عذاب کرد، عذاب نازل شد. بحث از اون عذاب و عقوبتی است که خدا متعال برای کسانی که با نبی اکرم همراه نشدن در قدیر و نپذیرفتن با حضرت اینجوری راه رو ادامه بدن و میخواستن خودشون یه مسیر دیگه باز بکنن، بحث از عذاب اونهاست. عذاب عجیبی هم است. آیاتو ببینید، سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكه و الروح الیه. داستان از کنم عذابی است که از طرف خدای متعال نازل میشه و داستان اون روزی که تعبیر قرآن اینه تعرج الملائکه الیه فی یوم، در روزی که حالا غلط نخونم، تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم، بله خال 50,000 سنه، حالا 50,000 سال، روز 50 ساله، داستان اون مسیر اون روز 50,000 ساله داره توضیح داده میشه که درجات و مدارجی شکل میگیره و عذابی که در اون روز واقع میشه. حالا عذاب سنگین نیست دیگه، ببینید کلا انها نزاعتا للشوا تدعو من ادبر و تولا، که این عذاب مال کسانی است که ادبر و تولا، اونایی که پشت به نبی اکرم کردن، رو برگردوندن. در به خصوص داستان قدیر، داستان رنج و عذاب اوناست این سوره. حالا تأمل کنید، الان مجالش نیست، حدود 17-18 تا آیه است که داستان عذاب کسانی رو که با حضرت راه نرفتن، وقت با یه بیان عجیب غریبی هم این عذاب هست دیگه، من الله ذل معارج، این عذاب از سوی خداییست که درجات داره و این درجات از کنم درجات خود خدای متعال نیستا. تعرج الملائکه و روح الی فی یوم، بحث عروج ملائکه است در اون روزی که 50,000 ساله و اون داستان، از ناحیه این خدای متعال تو این تری عذابی نازل میشه. این عذاب مال کیاست؟ تد اومن ادبر و تولا و جمع فاوا. بعد میفهمد ان الانسان خلق هلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. گویا این عذاب ناشی از همین صفته، این عذاب، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا، داستان همین آدم هایی است که گرفتار این رنج و عذابی میشن که در صدر سوره گفته اونها نمیتونن با امیرالمومنین راه برن تو عالم. این انسان کیه؟ ان الانسان خلق هلوعا، دستم در نکن، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلم. میفهمد انسان هلوع آفریده شده. هلوع، حالا معنایی که میشود کفل و قوی این کردن، این است که شتاب همراه با بی صبری. نه عرض کنم شرح صدر داره، حلم داره و نه صبوری، بیتابی همراه با عجله و شتاب، این خصوصیتی است که در انسان هست و همین خصوصیت در انسان موجب می شود که نمی توانه تو صحنه های امتحان الهی موفق بشه، چون تمام امتحانات الهی از دو قسم خارج نیست. انسان نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، انسان ها رو خدا متعال وقتی امتحان میکنه یا با سختی هاست یا با امکانات، یا آبرو و موقعیت و امکان و ثروت و جوانی و سلامت، یا بیماری و گرفتاری و سختی ها و عرض کنم فقر و این هاست. اینا امتحانات خداست. بسترهایی که مؤمن درش رشد میکنه، بسترهای ابتلاء الهی، همین دوتا هستن، نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، هم خیرات یه فتنه است هم سختی های فتنه است. فتنه هم میدونید این اون کوره ای که آدم باید وارد این کوره بشه، از اون طرف کوره که میره بیرون ناب بیرون آمده باشه دیگه. هم امکانات فتنه مؤمنن، هم سختی ها فتنه مؤمنن. تو این فتنه ای که خدای متعال برای مؤمن پیش میاره، میفهمد که این انسان حلوع نمیتونه بهره مند بشه، نه در نعمت ها متنعمه و نه در سختی ها. چون میدونید شکر یعنی این، یعنی انسان نعمت رو از خدای متعال بگیره و بدانه و به خدا هم برگردونه، میشه خوش. شکر دو کلمه بیشتر نیست، توجه به نعمت و نعمت رو از خدا دریافت کردن، و دو این نعمت رو در راه خدا خرج کردن، میشه شکر. اگر انسان نعمت رو نبینه غافله، اگر نعمت رو دید به خودش نسبت داد موجب میشه که منم نافله شب خوندم، من درس خوندم. اگرم به اسباب نسبت داد مشرک میشه. اگر نعمت رو دید و عبور کرد از خودش و اسباب، نعمت رو به خدای متعال نسبت داد، میشه شاکر. قدم اول حمد و شکرینه. بعد حالا این امکاناتی که از خداست، اگر توانست برگردونه به خدای متعال، این تمام شکره. یعنی با امکانات خدا با خدا داد و ستد بکنه، با خدای متعال معامله بکنه. ان الله اشترى من المؤمنین، یعنی همین. یعنی امکاناتی که خدای متعال به ما داده مشتریش خودشه. اگر تونستیم از خدا بگیریم به خدا برگردانیم، این میشه شکر. این مسیر رشد ماست. و در سختی ها هم خدای متعال مؤمن رو وقتی ابتلا مبتلا میکنه تو سختی ها، این سختی ها هم سختی های طرح خداست، سختی های راه خداست، سختی های نقشه خداست. خدای متعال وقتی مؤمن در راه حرکت میکنه، او رو رشد میده. در طرح خدا هم نعمت ها هست، هم سختی ها هست. اگر انسان تو سختی های راه خدا بیسته و صبوری کنه، صبوری پای طرح خدا، برنامه خدا، هر کسی به اندازه خودش تو طرحی که این قرار میگیره، به اون اندازه که باید صبر کنه صبر کنه. اون صبری که از یه پیغمبر میخوان غیر از یه صبری است که از امتش میخوان. از اون پیامبر میخوان در به اندازه راهبری یک امت پای طرح خدا بیسته. باید اون طرحو به دقت انجام بده، عجله نکنه. لذا مثل جناب یونس وقتی تو این طرح نبوت الهی یه جایی عجله میکنه و زنون ازهب و مغازبا فزن نعلن نقدر علیک بنادف زرمان، اون رو میبرن تو شکم ماهی. این سب لذا خدا امتحال دیدید به دنبال ذیل همین سوره یونس آیه آخره به نظرم برات فصبر حتی یحکم الله. پیغمبر ما، این مسیری که شما داری میری، خدا امتحال یه طرحی داره. تو این نزاعی که بین شما و شیطان و شیاطین انس هست، یه حاکمی وجود داره، اون حاکم خداست. فصبر حتی یحکم الله. شما پای طرح خدا بیست، خدا داوریشو میکنه، حکمشو میکنه، کار تمام میشه. که انسان بیسته تا به نقطه حکم الهی برسه، میشه صبر. این صبر در ابتلاات، صبر در سختی هایی که خدای متعال مؤمن و جامعه مؤمنین و امام مؤمنون در رو میاندازه، این بهرمندی از این سختی هاست. بنابراین خدای متعال با مؤمن طرحی داره، طرحش نعمتهای او هستن و سختی هایی که پیش میاد، و هر دو هم فتنن، هر دو هم کوره ای هستن که مؤمن باید داخل بشه. گاهی ما خیال میکنیم نعمتها و امکاناتی که خدا به انسان میده اینا خوشی، یعنی اینطوری نیست. اونایی که خیال میکنن نعمتها مال خوشگذرانیه، این همون کسانی هستن که تو این فتنه سقوط میکنن. این کوره است، باید انسان بره تو این کوره پخته بشه، از دل این بلا با عافیت و رشد یافته بیرون بیاد، با فلاح بیرون بیاد. راهش هم اینه که انسان امکانات از خدای متعال بگیره، به خدای متعال برگردانه. این در نعمت هاست. در سختی ها هم سختی های طرح خداست. حالا سختی های طرح خدا یه موقع بعضیش مال این هستن که مال تخلف های ما، کوتاهی های مؤمنه. مؤمن یه جای کوتاهی میکنه، خدای متعال یه طرح سختی و سر راهش قرار میده تا به عبور از این میدان سختی ها تدارک اون خطاها و خطیه های انسان بشه. یه موقع هم اینجوری نیست. طرح بزرگ خدای متعال حتی اگر ما خطا هم نکنیم، باز همراه با یه سختی ها و دشواری هاییست. لذا معصومین علیه السلام هم در قله سختی ها بودن. ببینید روایت رو فهمود، معصوم هیچ خطایی نکرده. این ابتلاعات و سختی ها ربطی نداره به خطای معصوم، اصلا خطایی نیست، مقام عصمته، ولی بالاخره باید عبور کنه. پس ببینید ما داستانمون اینه، طرح خدا رو باید بتونیم پایین تر بیستیم، با خدای متعال در عالم راه بریم. وقت اینهایی که در صدر سوره بحث شد که سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج، اینا کسایی هستن که نمیخوان با طرح خدا در عالم حرکت کنن، میخوان خودشون یه برنامه‌ای برای خودشون داشته باشن دیگه. میگه اگر خدا فرموده که این امیرالمومنین نصب کن، من نمیتونم تحمل کنم، از خدا بخواد عذاب نازل بشه من نباشم ببینم این صحنه رو. نمیخواد با خدا راه بره در عالم. عنایت میکنید؟ این داستانه. خدای متعالی برنامه‌ای داره، یه طرحی داره. تو این طرح سختی ها هست، خوشی ها هست، هر دو هم فتنه است، همه هم بستر رشد انسان هست. اونهایی که این برنامه راهی رو قبول میکنن رشد میکنن، اونهایی که قبول نمیکنن و نمیخوان با طرح الهی راه برند، اینا کسانی هستند که سأل سائل به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج، گرفتار اون عذاب و رنجی میشن که خدای متعال برای اینا رقم زده. این طرح هم بسیار طرح بزرگی است. من الله ذی المعارج تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقدارو 50000 سنه. یه زمان اینجوریه، خیال نکنیم که برنامه الهی برنامه دم دسته، یه برنامه ایست که 50000 سال طول میکشه، مدارجی داره، معارجی داره، و بعدم به پیامبرش میفهمن که حالا آیه بچ من الله ذی المعارج تعرج الملائکه و روح الی فی یوم کان مقدارو 50000 سنه فصبر صبرن جمیلا. بله، پیامبر به پیامبر فرمود شما باید بایستید، 50000 سال طول میکشه تا این اتفاق بیفته دیگه، تا این مسیر باید طی بشه، این مدار باید طی بشه. اونایی که حاضر نیستن با طرح خدا راه برن، اونایی که قدیر و قبول ندارن، سرنوشتشون اینه. بعد فرمود ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه، این آدمی نمیتونه با طرح خدا راه بره، نمیتونه با برنامه خدا، نمیتونه حامل برنامه خدا باشه، نمیتونه حامل طرح الهی باشه. چرا؟ چون حلوه. و این برنامه خدا که دو بخش داره نمیتونه عمل کنه، هر کجا یه جوری زمین میخوره. حالا شما اینو طرح خدا رو در نظر بگیرید، یه بار تو مقیاس اشخاص در نظر می، همه ما اینجوری هستیم، همه ما اینجوری هستیم، ما اینجوری هستیم که یکایکمون در طول زندگیمون ابتلاعاتی داریم، ابتلاعات یا از نوع خیره یا از نوع شره، یا بیماریه یا سلامته، یا فقره یا غناست، یا آبرو و موقعیت اجتماعی، یا نه خفا و اختفا و مستضعف بودن، و اینا انواع ابتلاعات ماست، کوره هاییست که خدا قرار میده. ولی عنایت بکنید اصل اون طرح الهی طرحیست که خدای متعال با انبیاش داره، اونا حاملان طرح هستن. در ذیل اون برنامه است که وقتی یه امتی با پیغمبرش راه میفته، حالا میاد تو این وادی ابتلاعات، تو وادی بلایی که خدای متعال برای مؤمن رقم میزنه. اینو خدای متعال در سوره مبارکه حدید بیان کرده دیگه، بعد از اون که میفرماید دنیا لعبون و لهبون و زینتون و تفاخرون بینکم و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، همه دنیا این پنج چیز بیشتر نیست، و بعدم در آخرت مغفرت و رضوان هست یا عذاب، میگه سابقو، شما تو فرصت دنیا مسابقه بدید به سمت مغفرت خدا. این فرصت دنیا فرصت مسابقه است، فرصت کوتاهی، سعی کنید اولین نفر باشید. سابقو الی مغفرت من ربکم، اهل مسابقه باشید تو این میدان. در فرصت دنیا شما سعی کنید سابق بر دیگران باشید به سوی اون جنتی که خدا براتون مهیا کرده. خدای متعال یه برنامه‌ای داره، یه جنتی آماده کرده، یه مسیری برای رسیدن به اون جنت هست. شما در فرصت دنیا مسابقه بدید که به اون جنت برسید. این فرصت دنیاست، درست؟ بعد فقط شمایی که به سمت خدا دارید حرکت میکنید و مسابقه میدید، بدانید که ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. شمایی که دارید در راه خدا میرید، شمایی که در حال مسابقه هستید، دارید تو طرح خدا حرکت میکنید به سمت اون مقصدی که خدا براتون در نظر گرفته. للذین آمنوا بالله و رسوله، اونایی که مؤمن به خدا و رسولن، دنبال سر خدا و رسول حرکت میکنن، تو این طرح دارن حرکت میکنن دیگه، خدای متعال حوادثی براشون پیش میاره. هر چه براتون پیش میاد، چه در درون خودتون باشه چه در بیرون، فل ارض لافی انفسکم، اینا تصادف نیست. ما برای شما قبل از اینکه این حادثه ها پیش بیاد اینا رقم زدیم. الا فی کتاب من قبل ان ذالک علی الله یسیر، اینم بر خدا آسانه. برای کسانی که در راه خدا عمل میکنن یه تدبیری، یه تقدیری خدای متعال داره، این تدبیرم از قبل برای اینا معین شده و تو مسیر تدبیر دارن حرکت میکنن. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، وقتی امکاناتی بهشون داده میشه دوچار فرح و اسارت این امکانات نمیشن، و اون موقعی هم که سختی های راه میاد لکی لا تأسوا دوچار تأسف و حزن نمیشن. تو این وادی، تو وادی مسابقه، برنامه ای خدای متعال داره. اینا پای برنامه خدا ایستادن، کاری با سختی ها و خوشی هاش ندارن، دارن مسابقه میدن در این مسیر. عنایت کنید وقتی پیغمبری میاد، این پیغمبر یه امتی رو در میدان این مسابقه قرار میده، میدان سختی ها و عافیت ها. کسانی که با این پیامبر راه میرن از سختی ها بهره مند میشن، از عافیت ها بهره مند میشن. به هر اندازه که از این پیامبر جدا میشن از سختی ها و عافیت ها فاصله میگیرن. دیدید در سوره مبارکه براءت وقتی خدای متعال به حضرت میفرماد علنی کن درگیری خودت رو، سه تا صف درست میشه: منافق و مشرک و مؤمن. خدای متعال داستان این سه گروه رو توضیح میده. آیات آخری سوره است، پایان سوره: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. شما تو این مهلت تقوا داشته باشید. تقوا چی؟ یعنی با امام راه برید، کونوا مع الصادقین، شما با نبی اکرم راه برید، شما با امیرالمومنین راه برید. بعد میفهمد نتیجه همراهی پیامبر چیه: لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصه. شمایی که دارید تو این فرصت با امیرالمومنین راه میرید، شمایی که با نبی اکرم راه میرید، اگر گرسنه بشید، اگر تشنه بشید، اگر به مخمصه و قحطی بیفتید، خسته بشید، قدمی بردارید که موجب غیظ و خشم دشمن بشه، ضربه ای از دشمن بخورید، تمام عمل صالح براتون نوشته میشه. اون کسی که اسبق السابقین، امام السابقین، او راه رو در عالم باز میکنه. اونایی که با این امت حرکت، با این امام حرکت میکنن، چه سختی باشه چه خوشی، چه اون روزی که یه پیروزی به دست میارید که خشم کفار رو برمیشوره، چه اون موقعی که ینالون من عدو نیلن، از دشمن یه ضربه ای میخورید، وقتی با این امام دارید راه میرید، همون سختی ها حسن است، همین خوشی ها، هر دوتاش حسن است، هر دوتاش عمل صالحه. اگر از امام جدا شدید، دیگه نه خوشی هاتون عمل صالحه، نه سختی هاتون عمل صالحه. عنایت کردید. قرآن حالا تو این آیه اینجوری میفرماید: انسان اینجوری است، اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. این حلوع، این صفت شتابش، صفت بی صبریش موجب میشود که نمیتونه تو صحنه ها بهره مند بشه. نه اون موقعی که امکانات میدیم میتونه پای این امکانات بیسته تا این امکانات به نتیجه برسه، تلف میکنه امکاناتو، ضایع میکنه. این بذر رو نمیکاره تا تبدیل بشه به شجره طیبه، این امکانات رو انفاق نمیکنه تا تبدیل بشه به یک 700 دانه. بلد نیست این کارو، نه جوانیشو، نه عمرشو، نه آبروشو، هیچ چیزی نمیتونه خرج کنه تو راه خدا. اگر خیر بهش برسه من میکنه، خیراتو از این دست نمیگیره، از اون دست بده تا رشد کنه. سختی پیش میاد نمیتونه صبوری کنه پای طرح خدا تا طرح به نتیجه برسه، از میدان در میره. عنایت کردید. اینایی که اینجوری هستن نه از خوشی ها بهره مندن نه از سختی ها بهره مندن. یه دسته رو خدا استثناء کرده: الا المصلین، اونایی که مصلی اند، حالا به تعبیری نمازگزارن، اهل ذکرن، اهل صلاتن. نه تا صفت بر خدای متعال براشون برام میکنه: الذین هم علی صلاتهم دائمون و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ببینید این نه تا صفت، این یه دسته هستن. خب حالا پس بنابراین یه جریانی، یه طرحی خدای متعال داره، تو این طرح نمیتونن بیستن الا المصلین. عنایت کردین. این طرحو وقتی خدای متعال پیاده میکنه، این میاد میگه آقا اگر خدا همین برنامه رو رقم زده، من نمیتونم. بگید عذاب بیاد من زنده نمانم. خدا میتونه بفهمد اونایی که نمیتونن پایین تر بیستن، اینا همین انسانهای حلوان، اینا نمیتونن. خدا میتونه یه برنامه ای داره، این برنامه خدا میتونه با اولیاش پیاده میشه. نبی اکرم تو عالم یه برنامه ای داره، بعد برنامه خدا پیاده بشه. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمک من الناس. اونایی که پای این برنامه خدا، پای این طرح الهی نمیتونن بیستن، ریشش کجاست؟ ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. یه طرحی رو خدای متعال داره، یه برنامه‌ای به دست رسول خدا داره اجرا میشه، باید با همین برنامه تو عالم راه رفت. این که ما جلو بیفتیم، عقب بیفتیم، مارق بشیم، قاصد بشیم، ناکس بشیم، اینا موانع رسیدنه. اونایی که دارن تو این طرح حرکت میکنن، میستند، اینا کسانی هستند که مسلینن. و عنایت بکنید در این زیارت قدیری امیر امام هادی علیه السلام میفهمند خدای متعال یک استثناء کرده، اونم شما و نبی اکرمید. حضرت میفهمند الا المسلین استثناء شما و نبی اکرمه، کسی دیگر رو حضرت خدای متعال استثناء نکرده. اینات میفهمید ان الله قال الله عز وجل ان الانسان خلق حلوا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المصلين فاستثنى الله تعالی نبیه المصطفى و انت یا سید الاوصیا. شما دو نفری استثنای عالمی، شما هستید که مصلی هستید، شما هستید که در یه مقامی هستید که تمام امکانات رو تبدیل میکنید به فرصتهایی برای تقرب به خدای متعال و تمام سختی ها هم باز تبدیل میکنید به فرصت تقرب. لذا این کسانی که با نبی اکرم راه میرن، حقیقت اینه که این آیه مصداقش نبی اکرمه، امیرالمومنین. اگر امیرالمومنین نباشن، اگر نبی اکرم نباشن، تمام امکانات عالم تلف میشه، طرح خدای متعال کلن زمین میمونه. اون کسی که بار این برنامه الهی، این طرح الهی رو دوش اوست، وجود مقدس نبی اکرم هست، امیرالمومنین هست، او مسلی است. که حالا اوصافشون رو ببینید دیگه، یکیه که این اوصاف موضوعیت داره. بنابراین میبینید یک طرف یه جریانی است که انسان حلوعه، این انسان پای طرح خدا نمیسته، صبوری نمیکنه، نعمت رو یه جور ضایع میکنه، اونجایی که بعد استقامت کنه تا طرح به نتیجه برسه یه جور خراب میکنه کار رو. این دستگاه شیطانه، کل دستگاه شیطان اینجوری است، کل دستگاه سقیفه همین دستگاهه. اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخیر من. شما موسی کلیم رو در مقابل فرعون ببینید، حضرت موسی کلیم اینجوری است که در امکانات رشد میکنه، تو سختی هم رشد میکنه. اونایی هم که حضرت موسی کلیم راه میرن اینطوریه، در روز خوشی رشد میکنن، در روز سختی هم رشد میکنن. اون روزی که گرفتار فرعونن کنار حضرت موسی ایستادن دارن رشد میکنن، اون روزی هم که پیروز میشن رشد میکنن، اگر با حضرت موسی کلیم باشه. بقیه امکان نداره، توانشو ندارن از دل این فتنه ها بیرون بیان، چه فتنه خیر باشه چه فتنه شر باشه. نقطه مقابل میشه دستگاه فرعون، موسی کلیم است و فرعون. فرعون اون انسان حلوئی است که اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخیر من. امکانات رو دستش میدن، این امکانات رو در راه خدا نمیتونه خرج کنه، نمیتونه یه امت رو باش راه بیاندازه. سختی ها پیش میاد، صبوری پاتر خدا امتحان نمی کن. مصداق اصلی ان الانسان خلق حلوعا، جبهه مقابل شیاطینن، دشمنانن، کسایی که تو دامنه اونها راه میرن همینجوری میشن. اینو من مکرر تقدیم کردم که تمام ایمان، تمام معرفت و محبت، تمام صفات حمیده رو خدای متعال به نبی اکرم عطا کرده و اهل بیتشون، همه باید از این قله دریافت کنن. سفره دیگه ای تو عالم پهن نشده و تمام بدیهای عالم و شرور صفات رذیلم یه قله ای داره، همه بدها تو دامنه اونا هستن. شما آدم بدی ندارید که مستقل از ابلیس و شیاطین انس بدی کنه، اونا هستن که ان ذکرت خیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها، از اون برم ادوونا اصل و کل شهر و من فروهم کل قبیه و فایش. لذا عنایت بکنید ان الانسان خلق حلوعا، قله این صفت همون دشمنان، تمام امکانات ضایع میشه، یه قدم با طرح خدا نمیتونن راه برن، نه خودشون با طرح خدا راه میرن، نه امتشون با طرح خدا راه میرن. این عذاب سنگینی که در صدر سوره آمده مال ایناست. کلا النهال نزا نزاعتن لشبا تدعو من ادبر و تبلا و جمع فعوا ان الانسان خلق حلوا. ببینید چقدر لطیف آیه میفهمد. این عذاب، این عذابی که شعله جهنمی که پوست آدم رو میکنه، اون کسانی رو صدا میزنه تد اومن ادبر و تولا، پشت به نبی اکرم کرد، روش از خدا میتال و طرح خدا برگردونه و جمع افعوا. چرا اینجوری ان الانسان خلق حلوا؟ این طرح دشمنه، تمام طرح دشمنان شما دو... کل تمدن شما ببینید، کل تمدن ابلیسی رو، کل این تمدن مادی رو، همین یک کلمه است ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر رو جزوعا و اذا مسه الخیر من. خدای متعال امکانات به آدم میده که از این دست بگیره، از اون دست به خدا برگردونه، تو این داد و ستد خودش به فلاح میرسه. سختی های راه رو هم رقم زده که انسان تو این سختی های راه پای خدا بیسته رشد کنه. همین دو قدمه. اونهایی که نقطه مقابل نبی اکرم هستن، اونها کسانی هستن که انسان حلوان. این طرف هم اون کسی که استثناء شده نبی اکرم و امیرالمومنین، استثناء دیگه تو عالم نداره. ما بقی به اندازه‌ای که تو دامنه نبی اکرم راه میرن به این نقطه میرسن، میشن مسلی. ما مسلی جز نبی اکرم و امیرالمومنین نداریم تو عالم. که سلمان ها، ابوذر ها، نمیدونم اصحاب خاصه ائمه، اینا کسانی هستن که به اندازه‌ای که به امام نزدیک میشن مسلی میشن، به اندازه‌ای که به امام نزدیک میشن علی صلوات دائمون میشن، به اندازه‌ای که به امام نزدیک میشن فی اموال مقوم معلوم میشن. اون کسی که فی اموال مقوم معلوم از این دست از خدا میگیره، از اون دست به امت میده، وجود مقدس نبی اکرم. پس ببینید این سوره من تلقی مینه از دو تا جریان صحبت میکنه. یه جریانی که انسان حلوع هست که این به هیچ وجه پای تر خدا نمیسته، تمام امکانات رو ضایع میکنه. این مصداق اصلیش ائمه نارن، مصداق اصلیش اصحاب ثقیفن، مصداق اصلیش همونه هستن که سأل سائلون بعذاب واقعن. میگه اگر خدای متعال فرمود امیر المومنین و بعد نبی اکرم برید دنبال حضرت، ما رو عذاب کنه، ما نمیتونیم قبول کنیم. اینا نمیتونن از این امکان برخوردار بشن، بهرمند بشن. این یه انسانه. جریان مقابله با نبی اکرم، جریان مقابله با امیرالمومنین همینجوری شکل میگیره. اون طرفش هم نبی اکرم و امیرالمومنین هم که مسلی هستن، کسانی که تو دامنه نبی اکرم و امیرالمومنین حرکت میکنن میشن مسلی و این صفات درشون پیدا میشه. اینا تو دنیا از تمام فرصت هایی که ذیل امیرالمومنین تو عالم شکل میگیره برخوردار میشه. اگر انسان با امیرالمومنین راه نرفت، نمیتونه از امکاناتی که ذیل امیرالمومنین برخوردار بشه. داستان سوره احزاب هم، داستان سوره عرض کنم مائده و داستان حزب اللهی که تو اون سوره آمده همینه دیگه، که خدای متعال وقتی اوصاف حزب الله رو میگه میفهمد که انما ولیکم الله، شما حزب الله بعد بر مدار امیرالمومنین راه برید. شما از دست او، دستش در دست خداست. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعونه، شما هم کنار حضرت راه برید. اونایی که حزب اللهن، اونایی که با خدا راه میرن تو عالم اینجوریه. من این سوره رو اینجور میفهمم. حضرت در این زیارت قدیریه فرمودن خدای متعال دو نفر رو استثناء کرده. عرض کردم ظاهرشونه که مسلین یه جمعی هستن، ولی فقط دو نفر فقط هستن. فاستثنى الله تعالى نبيه المصطفى وانت يا سيد العصيه من جميع الخلق، همه خلق دو نفر استثناء کرد. میگه همه خلق اینطورین، همه اینا حلوان، همه اینا امکانات به دستشون میاد، امکاناتو ضایع میکنن، منع میکنن. خدا رحمت کنه استادی داشت میگفت این آبی که تو جوب میندازن، این مال اینه که به درخت برسه. اگه جوب سربالایی بود، این جوبو یه جوب دیگه میکنن، میشه زباله‌دانی این جوب. اگه این جوب آب رو به درخت ها و مزرعه رسون، خودش تراوت پیدا میکنه. امکاناتی که خدا جاری میکنه در یه امت، اگر بتونن این امکانات رو در مسیر خدا به حرکت در بیارن، خود این امت رشد میکنن، به فلاح میرسن. اگر نتونن این امکانات رو به خدا برگردونن، زمین گیر میشن. عنایت کردید داستان چیه؟ خب فیض آماده شد، من عرضم رو جمع کنم. سلام علیکم. امکاناتی که خدای متعال از دست امیرالمومنین تو عالم جاری میکنه، از دست نبی اکرم تو عالم جاری میشه. اگر کسی بتواند تو طرح امیرالمومنین باشه، این امکانات یه امتی بگیره از دست امیرالمومنین، دوره به امیرالمومنین برگردون، کما اینکه امیرالمومنین از دست خدا میگیرد به دست خدا برمیگردوند. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، دائم امیرالمومنین در حال صلاته و دائم در حال رکوع و دائم در حال ایتاء زکات، و هر چه به امت میرسه زکات امیرالمومنینه. هر چه میرسه، تا هر نسیمی به سوی کسی میوزد و صبح اذا تنفس، از اونجا میوزه. اگر حیات طیبه ایست، اون نفس رحمانی امیرالمومنینه. هر چی میده، ما هم اگر به همین نسبت دستمون تو دست امیرالمومنین باشه، از این دست از امیرالمومنین بگیریم، از اون دست به امیرالمومنین برگردونیم. و و برگرداندن به امیرالمومنین یعنی خرج امت کردن. بتونیم این کارو بکنیم، حول امیرالمومنین یه جامعه مؤمنین شکل بدیم، روابط ایمانی رو شکل بدیم، اون روابطی رو که شیطان قطع میکنه جاش یه روابط دیگه میگذاره، روابط اخوت، مودت، ایثار، محبت که بر مدار امام المومنین شکل میگیره، اگر اون روابط رو ما بتونیم برگردونیم از نو احیا بکنیم، میشه با امیرالمومنین راه رفتن، میشیم ما هم جزء مسلمین. مسلمین اون کسانی هستند که با امیرالمومنین وارد صلات، مسلی امیرالمومنین است. کسی با امیرالمومنین زندگی کرد میشه مسلی. علا صلاتهم دائمون فی اموالهم حق معلوم. من عرضمو جمع کنم که خلاصه در این سوره شریفه دو تا جریان رو خدای متعال معرفی میکنه. یکی جریان انسان حلو، اون انسانی که به خاطر این صفتش تمام امکاناتو ضایع میکنه، مقابل طرح الهی میسته، اونجایی که باید صبوری کنه با خدا راه برود نمیتونه صبوری کنه، اونجایی که باید امکانات رو از خدای متعال بگیره و به سمت خدای متعال برگردونه، جاری کنه، از دست او این امکانات جاری بشه و تو جریان امکانات از دست او خودش روش بکنه، نمیتونه این کار انجام بده. این انسان حلو که تمام پرچمداران دنیای مادی انسان حلو هست، تمام امکاناتی که به دستشون میرسه ضایع میکنن، هیچ یک از پرچمداران مادی این قدرتی که در اختیارشون هست، این ثروتی که در اختیارشون هست، ازش استفاده نمیکنه، تماما خراب میکنه. یه نفره که تو عالم با طرح خدا راه میره، هم امکاناتو از دست خدای متعال میگیره، به خدای متعال برمیگردونه، هم با سختی های راه خدا صبوری میکنه و میرسه، این یه امت میسازه. اونی امت، امتی که با امیرالمومنین راه میرن، امتی هستن که در نعمت ها شاکرند، در سختی ها کنار امیرالمومنین ایستادن صبر میکنن، با هر دو رشد میکنن، از دست امیرالمومنین میگیرن به دست امیرالمومنین برمیگردونن. اونهایی هم که با امت اون طرف راه میرن کسانی هستن که میشن انسان حلو. تو دامنه اون انسان های فاسد یک امت فاسد شکل میگیره که تماما حلوان، تمام امکانات خدا تو اون امت ضایع میشه. یعنی شما تو دستگاه بنی امیه هیچ امکانی که ازش استفاده بشه نمیبینید، هیچ قدمی به سوی خدا نیست. خوشی ها یه جور غفلت میاره، سختی ها یه جور بی صبری و جزع و بیرون زدن از طرح خدا. بهشون میگن یه قدم با امیرالمومنین وانمیسته. این طرف هم کنار امیرالمومنین یه امتی شکل میگیره که هم در نعمت ها رشد میکنن، هم در خوشی ها، هم در سختی ها، از دست امیرالمومنین این نعمت های الهی رو تحویل میگیرن، تو راه حضرت خرج میکنن. یه جمله عرض بکنم ذیل همین که عرضم جمع بشه. ببینید امام اون طرف، حلوع امام این طرف به عکسه، امامی است که صبوره، امامی است که پای طرح خدا ایستاده، امامی است که عرض کنم نه شتاب داره نه بی صبری داره، حلیمه. این امام از دست خدا میگیره، با آرامش و صبوری طرح خدا رو در امت خودش پیاده میکنه، اون طرف هم داستان اونوره. وقت قناعت بکنید این ثواب هایی که تو این آیه آمده و اون قله عذاب هایی که تو این آیه آمده مال این دو جریانه، مال این دو جریانه. سأل سائل به عذاب واقع، اون داستان عذاب واقع، عذاب واقع بر اون امته، و این رحمتی هم که خدای متعال در ذیل این آیات بیان میکنه مال این امته. حالا یه جمله، فردا یکی از خصوصیاتش این روز اخوته. من این نکته رو عرض بکنم، ما باید در قدیر اخوت بر مدار امیرالمومنین رو شکل بدیم. اخوت بر مدار امیرالمومنین یعنی محبتی که از دست امیرالمومنین میگیریم بین امت پخش بکنیم، کما اینکه امیرالمومنین محبت الهی رو در بین ما منتشر میکنه و ما رو با این محبت به هم گره میزنه، مؤتلفمون میکنه، حبل الله دیگه، درسته؟ به واسطه او ائتلاف و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا اذ كنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. کما اینکه نبی اکرم اون نعمت الهی است که با اون نعمت اخوت در بین ما پیدا میشه، ائتلاف قلوب ایجاد میکنه، اون محبت الهی رو منتشر میکنه و قلوب رو با این محبت جمع میکنه، ما هم باید از دست امیرالمومنین بگیریم و همینطور این روابط ایمانی رو شکل بدیم. این روایت بخونم عرضم جمع که مکرر در روایات ما آمده، زمان امام صادق علیه السلام یه قیامی به اسم علویین شکل گرفت که از دل حکومت بنی عباس بیرون اومد. عباسیین خروجی این قیام بودن. خیلی از شیعیان اشتباه میکردن خیال میکردن خروجی این قیام به نفع اهل بیته. به امام صادق اصرار میکردن، جز خطاهای امت همینه دیگه، میخواد به امام خودش چیز یاد بده. به انواع مختلف اصرار میکردن که آقا شما بیاید پا بذارید وسط دیگه، قیام علویینه دیگه. لذا بعضی خیال میکردن اصلا اون مهدی موعود، اون انسانی که بعد وجود مقدس امام صادق به حضرت میکنه آقا شما هستید، حضرت میتونه بودن همه ما هستیم، ولی اون آقای کس دیگریست. نهت میکنید آمدن محضر امام صادق، مکرر میگن شمشیر زن آماده است تو خراسان، توی نمیدونم از کنم صدیر که از نزدیکان به امام صادق میگه آقا 200,000 تا نصف دنیا طرفدار شما. حضرت برداشت بردنش، گفتن سوار شو بریم ینبو. تو راه رسیدن میگه یه گله بود، حضرت فرمودن اگه من اینقدر لشکر داشتم قیام میکردم. یه جمله به حضرت گفت، از صدیر آدم تعجب میکنه، گفت امیرالمومنین اینقدر یاور داشت نمیذاش حقشو بگیرن. آدم تعجب میکنه از صدیر. حضرت گفتن بریم ینبو، میگه تو راه به یه گله برخوردیم، حضرت فرمودن اینقدر یاور داشتم قیام میکردم. بعد میگه من شمردم بعد نماز، دیدم 17 تا بیشتر نیست، 17 تا گوسفند. عنایت میکنید. به ائمه میگفتن آقا بیایید، ما هستیم، مالمون، جانمون. حضرت به بعضیشون اینجوری گفتن، از کوفه آمده بود، کوفه از مراکز شیعه بوده دیگه، آماده. حضرت فرمودن که ببینم آقای کوفی، اگر شما اهل کوفه که میگید از شیعیانید، گرفتاری براتون پیش بیاد، فقری پیش بیاد، احتیاج مالی داشته باشید، میرید در خونه رفیقتون در بزنید، همیانه سر به مهر سکه های تلاشو بگیرید، مهرشو بشکنید، به اندازه نیازتون بردارید، بهش برگردونید، حق دارید. گفتن آقا ما از این اجازه ها نداریم، اینجور با هم جمع المال نیستیم. فهمید شما که نسبت به مالتون بخیلید، نسبت به جانتون بخیل دارید. نگید ما آماده ایم، شما آماده نیست. آماده های ظهور کسانی هستن که اینجوری مالشون مال اللهه. ما قبل از ظهور باید اینا رو تمرین کنیم. عنایت کردین دوروری های امیرالمومنین حلوع نیستن. کمی که امیرالمومنین نعمت رو از دست خدا میگیره، تو عالم منتشر میکنه، اینجوری به خدا برمیگردونه، ما بعد اون چه از دست امامون میگیریم منتشر کنیم، باید ایثار کنیم، فداکاری کنیم. خب این تمرین قبل از ظهوره، برای جمع شدن دور امیرالمومنین. بعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وذكروا اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمتي اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم. خدای متعال ما رو از لبه جهنم با امیرالمومنین گرفته، ما رو با امیرالمومنین به هم پیوند داده. این پیوند بر مدار امیرالمومنین خیلی چیز قیمتی است، نذارید شیطان اینو قطع بکنه. کار شیطان اینه یقطعون ما امر الله به ان یوزن، اون رشته هایی که بر مدار امیرالمومنین تو عالم شکل میگیره همه رو قیچی میکنن، جاش رشته بر مدار شهوات درست میکنن، رشته بر مدار ولایت خودشون درست میکنن. کارشون همینه، تمدن مادی همین کارو میکنه، سقیفه همین کارو میکرده، بنی امیه بنی عباس همین کارو میکردن. ما انشالله باید تمرین کنیم، قدیر باید تمرین ما باشه برای اینکه دور امیرالمومنین، اون رشته هایی که باید بر محور امیرالمومنین شکل بگیره، بر محور حبل الله که ما حول حضرت جمع شیم و اعتصموا بحبل الله جميعا، تجمع بر محور حبل الله روزش روز قدیر انشالله، اینو مبنای قرار بدیم، تمرینی بکنیم برای اینکه انشالله بتونیم از این مدار به سوی امیرالمومنین علیه السلام حرکت کنیم.